بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. روایت 13 هم، حالا روایت 12 هم، بحث های دیروز براش مطرح شد و نمیدونم آخر کار جلسه هم بود که هیچ چیزی مطرح کردن. بعدنم در ادامه چیزی را نقل کردم فرستادم در این که زیر کلمه لا یعلم دروز عرض کردم خط بکشیم چجور باید معنا کنیم. فرمودن که غیر از این که احتمال عقلایی ممکنه باشه، اما یعلم عقلایی به معنا کشف احساس عقلا، کشف ناشی از احساس عقلا، نه کشف ناشی از احتمال عقلایی عقلا. اینجور چیزی را تو جلسه گفتم، بعدشم آدرس دادن از کتاب الرافده تقریر بحث حاجی آقا که ایشون اینجور چیزی را برای استصحاب قائلن. عقلا کشف احساسی دارن در قبال کشف مثلا نفس الامری واقعا اینطور چیز. عرض کنم که بنابراین تو روایت ابن خلاد بنابراین این کشف احساسی اینجور میشه که الیس تدرون انما ذالک اذا کان لا یعلم انه من شعبان ام من شهر رمضان. لا یعلم حالت شک، مقابلش اما ولیس الا ولا شبه فلا، فلا یعنی یعلم اینجوری، اما چه یعلمی؟ نه یعلمی به معنای تو بیانی که دیروز من عرض کردم، یعلم به این معنا که عقلا دیگه احتمال عقلایی ولو باشه دیگه اینجا این احتمال عقلایی را عدم الاعتنایی که دارن از باب کشف احساسیه. عقلاگاهی با احساس مطلبی را مشی برش میکنن، نه با بناگذاری طبق حکم و مثال. خب این را دیروز آخر جلسه دیده گفتم، تطمیمشن کردم به عرض کردم مطلب را به عرافت از اونجا نقل کردم. خب حالا ایشون اینجوری که ظاهره عبارت من مراجعه کردم تو نرم افزار اصولم هست کتاب، ایشون کل ظاهره استصحاب را از باب کشف احساسی معنا کردن، کل استصحاب را، و ظاهره هم استشهاد میکنن به اون چیزی که میگن علما و نفس میگن، یعنی مطالبی که تو علم روانشناسی جدید مطرح شده از حرف اونها هم از حرف اهل فن شاهد آوردن برای مسئله استصحاب. نظریه اولا را که مطرح کردن و حالا روانشناسا چی میگه من عباراتشون ببینیم هر کدوم، اینی که ایشون بهش استشهاد کردن این عباراتشون و چی گفتن و باید سر جاش ببینیم. بله بله آقا دیروز که گفتن بعدش هم چی کردن مستندش را گفتن، منم کتاب را دیدم تو نرم افزار هست مراجعه کردم. عرض کنم که تو علم علماء و نفس میگن که انسان یه کشفی داره، کشف احساسی. یعنی چی؟ یعنی احساس مواجه شدن مشاعر انسان است در اول مرتبه با یه امری. خدای متعال اینجوری انسان رو آفریده، غیر از تداعی معانی و سایر چیزایی هم که به همین تحلیل های روانشناسانه توضیحش میدن، در اول برخوردی که مشاعر ما با یک امر داره اینا میگنش احساس. نظریه اولا اول برخورد این میمونه تو نفس، برخورد اولا تو نفس میمونه، و تا مادامی که این نظریه اولا این احساس بدوی ما با یک امر اینجا هست ما میگیم هست، یعنی این نظره اولای ما و اون احساس بدوی را که داشتیم هم تو ادامهش میدیم. شما اگر رفتید تو خیابون مغازه‌ای رو دیدید، صورت مغازه تو ذهن شما با اون نگاهی که کردید هست. هم میگید مغازه‌ای تو خیابون، یعنی بقایش رو همین الان متفرع میدونید بر همون نگاهی که به او کردید. اون صورت محسوسه نزد شما به احساس مشاعری شما چون نزد شما باقیه، شما با این احساس نوحی به اون وجود الانش اشاره میکنید، یعنی الانم هست. بقاء او را کشف میکنید به کشف احساسی به اینم. خب اینجا احساس به معنای عواطف و احساسات نیست. احساس اینجوری که توضیح خودشون داده، همون احساس به معنای مواجهه مشاعر انسان است با یه امر. من دیروز شاید خوب لفظ را متوجه نشدم، شما هم که تشریف داشتید نمیدونم چیزی رو فهمیدید. شون گفتم از باب احساس، احساس حال، احساس، احساس عواطف نمیگن، احساسات. اینجوری کنه تو ذهن اومد، ولی خب نه، این توضیحی که تو عرفه ده این نیست. مقصود از احساس همونیست که تو علم روانشناسی و علماء نفس میگن که نگاهی که انسان به یه چیزی میکنه، اون احساسی که در انسان شکل میگیره با مشاعر انسان، این یه نوع کشفی به امید در ادامه. تا مادامی که این صورت هست اون. خب حالا استثاره مثلا از ناخ دیدن، قاعده تجاوز و فراغ و اینام رو به نظر رو همین بر همین متفرق کرده بودن. من حالا سریع نگاه کردم،
یعنی این احساس دیدم بر اساس احساس تو شک نداری هستن.
بعدن هم یه میگم میثاق اوقلایی، اگر درست هم میثاق اوقلایی یا میثاق اجتماعی، یادم نیست کدومش گفتم، اونم میگن یه چیزای دیگریست، یه قواعد دیگری داریم که ربطی به این کشف احساسی نداره، اونا میثاق های اوقلاییست. حالا این فرمایششون رو این که آقایتون تذکر دادن، منم گفتم که شما این سرنخی باشه، بعد برید دنبالش رو به تفصیل ببینید مطلب رو خودتون. اونی که الان من خلاصه عرض میکنم به ذهن قاصرم میاد اینه، قبلا هم راجع به صحبت کردیم، کلا اونی که تو ذهن من بود استصحاب یه جور نیست. تو فضای اصول رائج با استصحاب به عنوان یک اصل عملی، به عنوان یک امر برخورد میشه. بگو ببینیم استصحاب اماره است یا اصل، یالا بحث کنیم. درست شد؟ بگویم استصحاب بنای اوقلاس یا نمیدونم وصول زن است یا نه تعبد است. اون چی که معرض میکردم، استصحاب به عنوان این که اقلا میخوان یه چیزی را ادامش بدن، مواردی داره که این موارد در شکل گیری و دلیل بر اون از تفاوت میکنه. اینی را که الان ایشون برای استصحاب را برگردوندن به کشف احساسی، تو اون چیزی که من عرض کرده بودم به تفصیل عرض کردم، قبلا عرض کردم روشنترین مورد استصحاب که علمایی هم که میگه اماره است و موجب زنه، این استصحاب ناظر به اونه، استصحاب است که اگه میگیم شک داریم در بقا، شک ما هیچ امری باعثش نیست، فقط موضعی زمانه. من چند بار دیگه عرض کردم، صبح رفته وضو گرفته و بیرون، حالا میبینه که عصر، وضو دارم یا ندارم، ببینه چرت نزده، خفقه و خفقه تا نیامده که تو روایت زراره بود، فقط موضوع زمان، میگه موضوع دارم ندارم، خیلی وقت طول کشیده، همین صرف موضوع زمان و بس. اینجا مرز میکنم اینجور استصحاب ها، این اماره است، موجب زنه، هیچی رخ نداده که شما دست بردارید، بلکه حتی یه نب اماریتش نیاز به اجرای اصلا نداره. خیلی موارد لذا اونی که علما شاهد آورده بوده از حیوانات، برای اینکه حیوانات هم استصحاب میکنه، من همجور معنا میکنم. آهویی که دیروز رفته کنار یک چشمه آب خورده، فردام از آشونش راه میفته میره، میگه اون چشمه دیروز، اگه استصحاب نکنه که نمیره این همه راه برای اینکه آب بخوره، میگه چشمه دیروز که دیدم امروز هم هست. این مال چیه؟ این همین داره میگه که فقط موضوع زمان بوده، چشمه بود دیدم، دیروز تا امروز زمان گذشته، رفت یا نرفت، چرا رفته باشه. این یه جور استصحاب بود. به گمانم اینه که ایشون فرمودن برای این خیلی خوبه که شما در روانشناسی بگید که انسان اوقلا احساسی عمل میکنن، یعنی اول برخوردی که مشاعر اونها با یک چیزی داشته، این صورت در ذهنشو میمونه، با همین صورت هی واقع الان او را کشفش میکنه، واقع کشف احساسی به ایمان.
ظنی
بله؟
یا اطمینانی یا موارد فرق
داره؟ موارد که فرق میکنه، موضوع یه زبان خودش طول و تفصیل داره، همه یه جور نیست. بله. حالا منظورم اینه که این برای این اندازه خوبه. آیا اون کشف احساسی برای مانهن و فیم خوبه یا نه؟ این همه اینا رو توضیح دادم برای این. بگمانم برای مانهن و فی کشف احساسی با اون توضیح جور در نمیاد. ملاحظه میکنید چرا؟ چون ما فرضمون سر اینه که یه ماهی داشتیم همینطور موزه یه زمان شده. نه، الان رسیدیم سیوم میدونیم که قطعاً در حال چیه؟ تغییر و تحولی است که نمیشه همینطور ما بگیم که بود حالا هم هست. کشف احساسی چون یه صورتی داشتم از او حالا هم باقیه. اینجور من بگمانمه باید استصحاب شهر یک بخش دیگری، یه نوع دیگری از استصحاب باشه که بناء عقلایی نیاز داره، نه صرف کشف احساس. لذا اینجا عرض میکنم کشف احساسی که الان فرمودنه، همه اینها اگرم باشه من باب هم عقلا نیست. عقلا کشف احساسی دارن مثل این که عواطفان دارن. اگر مشی عقلا در بسیاری از موارد به خاطر عواطفشون باشه، این به ما هم عقلا نیستن. از اون بابیست که یه قبه دیگه غیر از قبه مدرکه خدای متعال در اونا گذاشته عواطفشون. مثلا حس کمال جویی عقل فقط درک میکنه و میگدم این برای این کمال است، اما که علاقه به استحصال اون کمال در ما باشه، این قوه جدای غیر از محض درک. ماشین وقتی میخواد بره موتور او رو میبره، چراغش هم میبینه، عقل مدرکه، یعنی واقعیات رو میبینه، خدا متعال اینجور قرارش داده میبینه. اما اون قوهی که میگه خب پس حرکت کن برو این چیزی که چشم دید بهش برس، قوه محرکه و به سوی تحصیل کمال به دقیقه با قوه عقل دوتاست. و لزام اده میفتن عقل عملی، عقل عملی همین بحث بود که ما داریم یا نداریم. اونایی که تدقیق کردن میفتن ما عقل عملی نداریم، عقل ما عقل نظریه. عقل عملی که گفتن که تدبیر مدن و سیاست منزل و اونی که چی بود؟ اخلاق. اخلاق، سیاست مدن، تدبیر منزل، اون ستایی که می آوردن، همه اینا چیزهاییست که از آثار عقل است و درک او. و باید و نباید ها که می گفتن عقل عملی امر می کنه، دستور می ده. از اینا اون بحثاش سر جا خودش بود که آیا هست یا نیست. علی ای حال در مانهن و فی عقلا اگر کشف طبق قاعده اون روانی و علما و نفسی که گفتن، اگر انسان کشف احساسی هم داشته باشه که هیچ مشکلی نداریم، اینا مطالبیه که هرچی جلوترم بره روش تأمل بشه مطالب خوبی دست میاد. اما عقلا به ما هم صاحب مشاعر، به اون کیانی که در مشاعر ما خدا قرار داده که کاملا فرق میکنه با قبه عاقله ما. من اینا را در مباحث نفس الام به تفصیل مندازی که به ذهن قاصر رو میموده عرض کردم. کلن علم حضوری عقل با علم حضوری نفس دو باب بود. علم حضوری عقل در عقول، در موطن معلومات، علم حضوری نفس در موطن افراد تبایع. معقولات عقل حوزه تبایع عقل داره علم حضوری پیدا میکنه، اما نفس در حوزه افراد و تبایع علم حضوری پیدا میکنه. نمیدونم تو کدوم این مباحثه بود، اینا خیلی نکات به گمان مهمه. عرض کردم بچه‌ای که، یا حالا کار به بچه نداشته باشیم، چون همین انسان عادی وقتی احساس گرسنگی میکنه، لحظه‌ای که داره احساس گرسنگی میکنه، داره یک فرد را احساس میکنه یا طبیعت را؟ نه، الان داره احساس و گرسنگی میکنه، این فرد است یا طبیعت است؟ فرده در این شما من میخوام ادامه بدم دوباره فرمید فرد است، درسته؟ ببینید علم حضوری است، معلوم که چیه؟ اون گرسنگی. حاضر است به وجود الفردی لدل عالم، علم حضوری نه دیگه، به وجود الخارجی الان موجود است لدل عالم، احساس فرد گرسنگی، درست شد؟ اینا چیزهای خیلی دقیق و روشنی هم. اما همینجا فرد گرسنگی در زمینی که ما داریم فرد را احساسش میکنیم به علم حضوری، عقل همینجا موجوده در موطن تبایی داره درک میکنه طبیعت گرسنگی را در زمین همین فرد. از کجا میگی؟ ما که یه علم بیشتر یه علم حضوری داریم نفس. از کجا میگم؟ به خاطر اینکه بعدن فرد دوم گرسنگی که میاد با فرد دوم مثلا غضب که میاد، میگید این گرسنگی است مثل اون قبلی، اما این غضب با اون فرد داره. شما قبل اگه یه فرد رو احساس کردید بدون طبیعت، چطور مشاکله یه فرد دوم رو با اول قبول میکنید؟ میگید ها اینم گرسنگیه دومیه. فرد دوم که احساس نکردید، میگه این فرد دوم هم گرسنگیه، یعنی در طبیعت گرسنگی با اون فرد اول شریک هست. شما اگه طبیعت ادراک نکردید از کجا حکم میکنید که این دو فرد در گرسنگی بودن مثل همه؟ البته با پشوانه حافظه و اینایی که نمیدونم تو مناظره سیرافی بود یا هیچکی دو سه تا مقایسه کردیم تو اصول، دلالت بود، نمیدونم اندیشه بود، سیرافی بود، این چند تا اینا بود. کجاش گفتم یادم نیست. بله تو اندیشه هست هم آمد. اینا مطالب خیلی مهمی، یعنی تبایی را اینجوری عقل درک میکنه به علم حضوری، به علم حضوری عقل تفاوت داره. خیلی هم تو مطالب کلاس اینا سان داده نشده بگم، خوبه رو اینا فکر بشه.
حالا دومی حصولی نیست، یعنی
بله
درکش از اون طبیعت حصولی نیست، یعنی انتظار از اون درک حصولی.
بله اینم تا حصولی چی معنا کنیم، اونی که من عرض کرده بودم اول عقل درک حضوری پیدا میکنه، فوری تبدیلش میکنه به علم حصولی. خلاصش این بود. بله علم حصولی داریم، اما پشوانه اون عقل که علم حصولی را سامان میده در خودش یک فناه که علمای حکمت تعبیر میکردن فنا. اول عقل جزئی فانی میشه در یک طبیعت معقول، بعد در ساماندهی نفس و اتصالش عالم انشاء اضافه اشراقیه، انشاء یک صورتی میکنه معادل اون طبیعتی که در فنا در معلومات دیددش. این حاصل اون بحثا بود. حالا درست باشه یا نه؟ بله بله دونه مراجعش بله
مقدمان داره توضیح میدیم. برای فهم کدوم روایت ها
این مال این بود که این که حضرت فرمودن این کان لا یعلم، آقا فرمودن که اون مقابلش میشه یعلم، یعنی لا علت و لا شبهت، پس یعلم. این بود دیگه دیروز شما گفتن یعلم میتونه باشه ناشی از چی؟ نه اینکه احتمال عقلایی نیست، یعلم چون احتمال نیست، با اینکه احتمال هست یعلم، یعنی یعلم از باب چی؟ اون حالت نفسانی که میگیم عقلا چی هن؟ یک کشفی دارن احساسی. این چیزی که الان اخیر عرض کردم این شد که اگرم عقلا یک کشفی دارن احساسی، به ما هم عقلا نیست، عقلا وجودشون مجموعه از شعونات قواست، این قوا هر کدوم یک چیز خودش رو داره، ولو همه میگیم عقلا، درست شد؟ خیلی کارها عقلا میکنن، همقا نیستن، بله نیستن، اما به ما هم صاحب عقل نیستن، این قبه ایمون به ما هم صاحب احساسات عواطف هم. عقلا این کارها میکنن، چرا میکنن؟ چون عواطف دارن، عواطف دارن، چه؟ یعنی چیزی خدا درشون قرار داده که با اون قوه مدرکه عیناً یکی نی، ولی اینجوری با هم دیگه دارن کار میکنن. مثلا این مثالی که الان از شما علم حضوری نفس داره به فرد گرسنگی، اما در همین حال شأن عقل او که مدرک تبایعه داره در ضمن این فرد طبیعت او هم را داره درک میکنه. این هم هماهنگی است بین اینها. در درس اسفار رادیو حسن زاده زیاد میفرمودن که حمار که نگاه میکنه احساس وهمیه. حالا در اصل بحثش اینا بماند، ممکنه سوال مناقشه پیش بیاد، عبارت استاد منظورم مثلا حمار نگاه میکنه احساس چی وهمیه، اما انسان نگاه میکنه همون چیزی را که حمار داره نگاه میکنه، احساس عقلی. هر دوتا دارن مثلا این سنگ را میبینن، انسان نگاه میکنه احساس میکنه سنگ را، حمار هم نگاه میکنه احساس میکنه سنگ، اما او احساس وهمی بالاتر هم نمیره، در همون محدوده او. ولی انسان چون احساس عقلیون، ببینید از این احساس به کجاها میره. حالا اصل حرف که خوب شروع کاره، اما این که حالا حیوان با انسان فرقاشون اینا ممکنه سوالات بیشتری هم اینجا باشه. این حاصله اونی که من عرض کردم این شد که آقا فرمودید که ظاهرا اختلاف نبوده این جهت که یعلم را به علم عرفی انسان بزنه، که وقتی لا علت و لا شبهت چیه؟ که انهو علم عرفی. علم عرف این چی؟ در عرف علم به جایی میگن که دنبالش بلند نمیشه، خواه احتمال در نفس الان باشه اصلا اون ندانه، خواه باشه تو ذهن او موجود باشه اما اعتنا نکنه، اصلا اعتنا نکنه، و یا اینکه احتمال موجود باشه اعتناع ذهنی هم به او بکنه اما اعتناع رفتاری نکنه. اینا همه شو سر تفاوتاشا قبلا صحبتش کرده. خیلی از موارد بناعات اقلایی اینه، بناعات اونجایی که واقعا بناعات، یعنی اقلا تو ذهنشون هست احتمال، به ذهنشون هم لگد میزنه، میگم پارازیت پخش میکنن چیشی، که انهو هی تو ذهن این اقلای پارازیت ایجاد میکنه اما در رفتارشون تأثیر نمیذاره. اینا میشه بناعات اقلایی که متمحکز در بناع ناشی از حکم است. حکم و مثالی را در نظر میگیرن، با اینکه احتمالی هست فعاله، هی به ذهنش لگد میزنه، اما با اینکه لگد میزنه ترتیب اثر در رفتار نمیده. اینا خیلی مهمه دیگه. پس فقط استصحاب این نیست که ما بگیم که اقلای کشف احساسی داره. کشف احساسی در یک طیفی از استصحاب ها قبوله، اما طیفی پیش میاد که نه، ما نحن فی به گمانم اینجوریه، استصحاب کشفی نیست، کشف احساسی. چرا؟ چون عرض کردم 29 روز تمام شده، روز 30 حدث امرون تو نظام یه طوریست، الان دیگه این نیست که بگیم ما با احساسمون کشف میکنیم برا. پس اگر استصحاب میکنیم شعبان را به خاطر چیه؟ حکمتیست که متفرع بر این استصحاب، حکمت اقلایی از نظم و سایر چیزهایی که سر جاش صحبت شد، نه از باب این که ما الان چون قبلا ماهی را چی بودیم در مشاعر خودمون به عنوان فردی از شهر پذیرفته بودیم، الان هم که روز 30 هم است همینطور میگیم اون همون شهر کشف احساسی میکنیم او را. این بیانی که ما آقا فرستادن رو فهمیدم از فرمایش دیروز ایشون، از کتاب عرافه بله.
این لا یعلم در طول استصحاب شد، یعنی یعلمش
اونی که من عرض کردم لا یعلم شد یک عدم العلم فعال. ببینید الیس تدرون اذا کان لا یعلم، علم نداریم، علم نداریم چند جوره، خیلی چیزا رو ما علم نداریم اما توجهش نداریم، غفلت داریم، یا اگرم میدونیم علم نداریم اعتنا داریم به عدم علممون. یه جاییست که علم نداریم، این جهل ما، این عدم علم ما بسیار تو ذهن ما الان پررنگه، داره نقش ایفا میکنه. حضرت لا یعلمی که فهم در این منظورشونه، الیس تدرون که وقتی شما را ترغیب کردن برای احتیاط برید روزه بگیرید، مال اون وقتیه که شک بالفعل باشه، عدم العلم لا یعلم لا یعلم تو ذهن شما نقش ایفا بکنه، درست شد؟ اما لا علت و لا شبهته، اون نمیخوام بگن یعلم، یعلم اون باز بهانه که تبدل الی العلم المنطقی، نه، اینجا لا یعلم به معنا جهل فعال. ها حالا چون لا علت و لا شبهته میشه چی؟ میشه یه نبل شبیه علم، یعنی یعلمی که به معنی اینه که آرام است. ولو باز همینجا هم لا یعلم است، عبارت مقنع را خوندم، اونجا هم لا یعلم است، علم که نرسیده، اما اون لا یعلم فعال دیگر هفت ملاحظه که لا یعلمی که هی او را تحریک میکن برای ترغیب خاص شاره به این که برو احتیاط بکن، سر الله را و امثال این را اتیان بکن دیگه نیست.
فعالیتش رفت به دلیل استصحاب رفت یا نه همین که علت شبه نبود رفت؟ نکن شما اصلا سه تا مرحله فرمودید، یکی این که اطمینان داره اصلا احتمال خلاف رو نداره،
بله.
یه موقع احتمال خلاف رو داره ذهن، تو ذهنش فقط، یه موقع تو ذهنش هم هست، به قول شما دگردم میزنه اما رفتارش رو بنا نمیذاره.
بله.
الان این کدوم اینها را کدوم مرحله
اون چی که من عرض کردم دیروز گفتم چون پایه استحلال بر احتمال عقلاییه، اگر احتمال عقلایی نبود شبیه سیوم که کسی استحلال نمی رفت که، پس باعث است برای عقلا که برن، اما وقتی رفتن هوا صاف بود دیگه آرام می گیرن. آرام می گیرن نه یعنی احتمال عقلایی صفر شد، ولذا گفتم تو شهر قم یه جا 100 نفر رفتن دیدن، بازی کسی بهشون خبر میده که تو آذرم عده‌ای دیدن، دوباره دنبالش بلند میشن ببینن کی بودن، اگه احتمال شده بود صفر که دیگه دنبالش بلند نمیشدن، درسته؟ پس باز احتمال هست اما آرام، یعنی احتمالی است که دیگه در رفتارشون اثر نمیذاره.
بعد حالا اگر اینا ندیدن، اون تو آذرم ندیدن، میرسه به مرحله دوم که یعنی نه تنها در رفتارشون اثر نمیذاره، ذهنشون هم ازش پاک میشه، یا مثلا یه فعالیت هیچ نداره.
بله، در رفتار اثر نمیگذاره، یعنی رفتار عزیمتی ها، نه رفتار احتیاطی. یعنی ما دو جور رفتار داریم، رفتار عزیمتی میگن یالا دیگه ماه مبارک است اقدام کن، وقتی که دیدن ماه صاف و ندیدن در استثاب این همین، در رفتار عزیمتی اونها به نحو اقدام محکم با اراده و تصمیم ندیگه رفتار تأثیر نمیگذاره، اما همینجا وقتی جای احتیاطه در رفتار احتیاطی اونا اثر میگذاره. برای حکمی که احتمال داشت یه عبارتی من عرض کردم، حکم فعلی، حکم فعال، حکمی که با احتمال سبب احتیاط میشه، چیه؟ اسم گذاشتیم و نگذاشتیم، یعنی حکمی که احتمال میدیم بالفعل باشه، چون احتمال میدم در صدد احتیاط برمیان، فعال نیست به اون معنی که بگه یالا چون علم داری باید انجام بده، اما مجهول مطلقم نیست که در واقع بالفعل شده من هیچ اصلا خبر ندارم، بالفعل شاید شده، احتمال فعلیت تکلیف را که بالفعلم بعدم بفهمیم بالفعل بوده، از فعلیت میاد جلوتر، فاعلیت مثلا، فاعلیت گفتم یادم نیست چه واژه‌ای به کار بودیم، الان یال خوبه ای واژه هایی که بعدا معلوم باشه چی میخوام بگیم. تکلیف غیر از فعلیت نفس الامریه و انطباق قهری تو ذهن مکلف احتمال فعلیتش هم مطرح شده، ولذا این احتمال باعث اوه، برای چی؟ برای اینکه بره احتیاط کنه، برای اینکه اون فعلیت قهری را تحصیل کنه، حالا اسمش هر چی میخوام بذاریم مقصود معلوم باشه. ولذا الان اینکه شما میفهمید در رفتار ما دو جور رفتار داریم، وقتی هوا صاف بود و ماه رو ندیدیم در رفتار عزیمتی مکلف به معنی تکلیف فعال هیچ تأثیری نداره، استصحاب میکنه خلاص، اما در رفتار فاعلیت تکلیف نه فعالیت تکلیف درست شد، در رفتار احتیاطی او اثر میگذاره، یعنی الان سبب میشه او احتیاط کنه. در دو مرحله، یه مرحله بود که روایت ابن خلاد میگفت که علت بود علیس تدرون، اونجا غیر از عمومات احتیاط و عرض کنم که اینها احتیاط خصوصی هم از ناحیه شارع ادله یوم و شک ترغیب درش بود، درسته؟ اما و اما فلا علت ولا شبهته، اونجا هم باز بود مرحله از تأثیر گذاری در رفتار احتیاطی، اما طبق عمومات احتیاط، عمومات چی؟ استحباب صوم شعبان، نه خصوص یوم الشک بما انه یوم الشک. این حاصل از منت.
خدا ببخشید کشف احساسی اصلا اینجا جا داشت از نظر از
حالی؟ حالا من تازه الان امروز نمیدونم اصلا درست تصورش کردن اینانه. من بیادبیم از محضری فرمایشات علما زود بیام. اما خب من برای اینکه مباحثه طلب میگم محضر شما میگم برای اینکه سرنخ باشه راه بیفته در ذهن شریف. لذا حالا من گفتم این مطلبی است فرمودم برید مراجعه کنید فکرش کنید. منم همچنین امروز تازه دیدم اینو میریم فکرش میکنیم. زود نباید بگیم که قبوله یا قبول نیست. اول تصور کنیم بعد اگر مطمئن شدیم که حرف علما رو فهمیدیم بگیم مثلا اینجاش یه سوالی داریم که به اندازه سهم خودمون که فهمیدیم این سوال برای ما حل نشده مثلا.
درست از اون تبیین این مسئله فهمیدید که
خدا رحمت کنه قبل از فرمایش شما یادتون نره خدا رحمت کنه مرحوم آقای مدرسی در یزد المیزانی میگفتن من نمیرفتم جلسه برای کت شلواری هم میگفتن تو مسجدشون بیاخون. اون با من یه جلسه رفتم کار داشتم با ایشون نشستم دیدم دارم المیزان میفهمیدن آخر جلسه بود. همین نکته رو از مرحوم آقای مدرسی یادم مونده که خیلی دلنشین بود برام. معلوم بود من دیر رسیدم. معلوم بود ایشون یه اشکالی به المیزان کرده بودن و پایانش بود که من رسیدم. داشتم. آخر رو که جوری ختمش کردم. خدا رحمتش کنه. فهمیدن که حالا دیگه این نفهمی ما بود نسبت به عبارت آقای طباطبایی. از اشکالشون تعبیر کردن به نفهمی من. مثلا نفهمی من نسبت به عبارت آقای طباطبایی اینجا بود. معلوم با اشکال کرده بودم. اما از اشکالی که به تفصیل گفته بودن آخر کار جمعش کردن به نفهمی من از عبارت الان. بله بفرمایید.
خدا باشید تبیین این کشف احساسی که یه صورتی حاصل میشه
بله.
نزد آخر شخص آخر بعد فهمید که این مناسبت داره با اون استصحاب اماره‌ای. در صورتی که دو استصحاب اماره‌ای اون زن بسیار قویه و شک بسیار ضعیفه. اما ما نیستی که الان برداشت کردیم از کشف احساسی نباید زن خیلی قوی باشه و مثلا شک بعدی خیلی ضعیف باشه. یعنی کشف احساسی رو باید مرتبهش پایین‌تر از استصحاب اماره‌ای باشه.
شاید یه مثالی که ایشون الان یادم زدن گفتن شما مثلا یه بچه ای را اول برخورد شما در سن مثلا 2 سالگی او بوده و از اون اول برخورد شما یه درجه ای از فهم و چیزای بچگی او تو ذهن شما مونده. درست شد؟ میگم بعد از 50 سال بعد مثلا این بچه را میبینید یا آدم 50 ساله شده اما اون برخورده شما به اون چیزی که شما از او دارید همون محدوده سطح فکره 2-3 سالگیه. او نمیگه بابا رفته چقدر درس خونده کارها کرده. این میگفتن یه نب بقای احساس نظره اولا. یه توضیح اینجوری هم بود. حالا در همه اینا فکر جای فکر و کار و مناقشه اینا هست در این که اصلا این درسته. در مطالب روانکاوی روانشناسی که البته من بلد نیستم اینجور چیزا دخالت قطعی داره کما اینکه حافظه ما تو هم مباحثه راجع به نقش حافظه خیلی تاکید عرض کردم. حافظه یه نوع فیزیولوژیکیش نه 5-6 جور حافظه عرض کردم و اقسام حافظه هم خیلی مطلب خوبی 5-6 جور حافظه متصوره. یکیش هم حافظه کلمه داریم که برای این الان عرض کردم که احساس گرسنگی کرده فرد دوم که میاد میبینه این اینم گرسنگیه مثلا غضب نیست یه جورشه. این حافظه است که مربوط میشه خدای متعال الان در این دستگاه عظیم روح انسان جا خودش همین بدنی رو که خدا برای ما آفریده فقط خودش میدونه چه کار کرده در این بدن ما. یکیش همین دستگاه حافظه است که این جمجمه و دماغ و تشکیلات چطور قرار داده که مطالب یادش میمونه به نحوای مختلف که دستگاه حافظه کوتاه مدت نمیدونم دراز مدت اون چیزایی که الان وارد میشه تا برسه انتقالش بدن به حافظه در همین بدن فلنا. این خودش یه جور حافظه است. بسیار نقش ایفا میکنه در اون چیزی که شما میفهمید. اما این که هر کدوم نقشش چه اندازه هست و با حسیات دیگه مخلوط نشه این چیزیه که فلان فکر میبره کار میبره به عهده شما که انشاءالله سن جوانی هستید ادامه میدید. خب حالا من دیگه تو روایت ابن خلدون چیزی تو ذهنم نیست، اگه شما هست ولو اینکه چیزایی که من عرض کردم قبول نداشته باشید، فقط بگید ما اون تیکه‌ای که تو گفتی قبول نداریم، دلیلش هم لازم نبگید، ولی همین خوبه که اصل این قضایی تو یک کلمه میگفته قبول ندارم دیگر دلیلش چیه را قضایی نیم خیزمی شده نه. و امثال اینا که من در همین جام اگر این روایت شریف چیزی در ذهن دو هست بفرمید، اگر نبرم روایت 13 اجازه هست؟ خب روایت 13 هم و روایت اول باب 6 این دوتا به هم مربوطه. من بگم خلاصه این چیزایی را که من در این دوتا روایت شریف ذهنم یا سریع عرض میکنم روش تعملی بفرمایید تا جلسه بعد شنبه میشه که یک شنبه. روایت 13 که در مقنعه آمده و در سایر کتب به عنوان منبع نیامده که عرض کردم، چون این قسمت مقنعه در تهذیب نیامده این لوازم را داره. ثبت عن الصادقین علیهم السلام انه لو ان رجلا تطوع شهرا یک ماه روزه مستحبی بگیره و هو لا یعلم انه شهر رمضان، اصلا خبر نداره که این ماه ماه مبارکه. ثم تبین، مثلا تو زندانه یا رفته مهاجرت کرده یه بلاد دیگه، تقویم ها گم کرده، حالا یک ماه را مستحبی روزه گرفته و هو لا یعلم انه شهر رمضان، ثم تبین له بعد صیامه انه کان شهر رمضان، بعد فهمید ای من روزه های مستحبی گرفتم ماه مبارک بوده، حالا چی؟ اعاده بکنه یا نکنه؟ خب این روایت بهترین بیان را در راقی ترین ضوابط فقه داره میگه که اگر ما اون میزان و اون چیزی که پشت این روایت بفهمیم، یک مفتاحی آمده که ینفتح من الفبا. حضرت چی فرمودن؟ تبین انه کان لأجزأه ذلك عن فرض الصيام. چرا؟ متعبدیم دیگه. خب متعبدیم، یه وقتی تعبد را اصلا طبق ضوابط فقه نمیتونیم توجیه و تحلیل کنیم، میگیم تعبدیست که نقتصر علیه. اما یه وقتی نه، تعبدیه که میبینیم با اون چرا که از سایر روایات در فقه و ضوابط فقه میدونیم قابل بیانه، قابل توجیهه. اینجا تعبدیست که توجیه پذیره طبق ضوابط. حالا توجیه این چیه؟ چرا اجزه؟ او که خبر نداشت، او که نیت مستحب کرد. بله؟ بله. ببینید این یکی روایت زهری، الفرض یعنی اونی که ایامی رو که خدا متعال وارد وقع علی یوم بینه، او امروز روزه گرفت، امروز هم روزه ماه مبارک بود. چرا؟ خب او که نیت تطوع داشت که جوابش چی بود؟ جوابش بود که اینجا نیت تطوع لغوه، چون وقع علن یوم به اینه دو روز نیست که بگیم اون نیت تطوع داشت. بگیم خب حالا تطوعش لغو، نیت وجوب که نکرد که. آیا نیت وجوب لازمه؟ لازمه نیت وجوب بکنه یا نه؟ او که ناوی صوم هذا الیوم بود، درسته به اندالله واجب بود، نیت لازم نی بکنه. یک، مهمتر از این که بگیم قصد وجه نیاز نیست، توجیه با نیت تقدیریه. خیلی جا داریم اصلا شبیهش، ولی باید تو کلاس به کار بگیریم اون رو. نیت تقدیری اینه که این کسی که داره مستحب میگیره، لو علمه، با لو علمه این که ماه مبارکه، چی میگه؟ میگه چه بهتر. یعنی اون نیت وجوب داره بالفعل، ولی تقدیرن بالفعل این نیت رو داره، اما چون حجاب جهل فعلا آمده، نیم جهل موضوعی داره که الان موضوعا در خارج الان ماه مبارکه، درست شد؟ این جهل موضوعی و حجاب است برای چی؟ برای اینکه اون نیت تقدیر رو فعال بشه. به محض اینکه این جهل موضوعی بره کنار، میگه ای الان ماه مبارکه، خب چه بهتر. یعنی اون نیت تقدیری با رفع جهل موضوعی چیه؟ فعال میشه. خب این روایت چه مشکلی داریم با این توضیحات؟ یعنی حتی نیت وجه را هم اگه لازم بدونیم اینجا داره. جازمیت در نیت میخوایم، که جازمه در تتبع بوده. با این توضیح که عرض کردم خوب تلطیف کنید، سر سوزن در جازمیت او تردید نه. یعنی این نیت تقدیری او که مردد درش نیست، که تردید همیشه از جهل موضوعی میاد، نه از اون رأس مخروط قصد او بر بندگی مولا به اون نحوی که مولا از او میخواد. در این جازمه حالا ذکر کردید، او میگه دقیقا 100% یک ذره احتمال خلاف نمیده که او میخواد بندگی کنه همونجوری که خدا از او میخواد. این نیت تقدیر چرا از این جزم در میاریم؟ چرا این چیزی که معلوم بل وجدان هر فردی است در این که این جازمه در اینه، اما تقدیره، یعنی یک مانعی از جهل موضوعی اومده او را به اشتباه انداخته، درست شد؟ و الا در اونی که قوام بندگی اوه سر سوزن تردید نداد، جازم است در این که میخواد امر خدا را علی ما هو علی امتثال کنه. پس این روایت 13 مرزوم اینه که تعبدی است توجیه پذیر، کاملا با ضوابط فقه و اون چیزایی که از نظائرش میدونیم. میاد روایت اول بعدی که الان با این کاملا مقابل همه، روایت اول از باب ششم، روایتی که چند بار صحبت شده الان با مقام جمع میشه. محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه، فالرجل یصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام علیه قضاؤه و این کان کذاله، یعنی ولو ما مبارکه باید قضا کنه. خب الان روایت قبلی یه روزش هم یکیش یوم الشک فرق نکرد که کل ماه را با تتبع گرفته، حضرت هم نه کلش مجزی، این یه روز یوم الشک را گرفته و تتبع مثلا قصد شعبان هم کرد چون اطلاقش میگیره، حضرت می فهم علیه قضاؤه. و حالا من سریع عرض کنم این روایات را. ببینید در این علیه قضا و هم 3 روایت داریم، بیشترش هم مشکل نیم، این 3 را فعلا عرض میکنم در این که بحث سریع بره جلو. یکی این روایت است که مطلقه. مطلقه این چی؟ یعنی حضرت فرموده علیه قضا و هم و این کان کذالک، چه نیتی گرفته؟ آخر شعبان علیه قضا او معلوم شد ماه مبارک بوده، اون نیت شعبان کرده بود تمام. علیه قضا او به نیت رمضان گرفته، علیه قضا او گفته این کانه و این کانه اون فروزی که داشتی. این روایت مطلق میگه خلاص روز گرفتی گرفته باش، این روز فایده‌ای نداره چون روشن نبود ماه مبارک. این اطلاق این چنین داره. بله
اگه
من مطلقا روی یشک توشه مطلقا روی یشک توشه مطلقا نیست، یشک توشه مطلقا نیست. بله اون بحث شد که صاحب خلاف ظاهرمون، من فعلا روی استظهاری که من متعلقه به چی باشه یشک باشه با اون عرض کردم و طبق اون اطلاق را علل مبنا داریم، طبق این اطلاقی که علل مبناست مطلقه. خب روایات دیگه اون طرف بود که از این درست مقابلی، همین که این روز را روزه گرفتی روزه بودی تمام گفت قله، به اونم اطلاق داشت، نمیگفت نیت چه نیتی کردی چه جوری بود، مطلقا چه بود این با این حالتش بود که میگفتن مجزیه گفت قله. اینم دو طرف، یه مفصل بود گفتن چه نیت کردی، مفصل صریحا در روایات نبود، فقط یعنی بود که از هشام بود یا از شیخ الطائفه بود یا از ابن ابی عمر بود رضوان الله علیهم، از اینا بود اون یعنی. تقریبا صدورش از امام علیه السلام مرجوح بود احتمالا، اینو قبلا هم عرض کردم، ولی باز احتمال صفر نبود ولی مرجوح بود. خب اون روایت مفصل به نیت برگردون، درسته؟ یصوم علی انه من شعبان، درسته. پس اطلاق این روایت ابن مسلم که الان داریم میخونیم نسبت به اون تفصیل حمل میشه بر این که صام علی انه من شهر رمضان. این جمع روشنی که تا حالا همه میدونیم و مشهورم همینطور جمع کرد. عرض من اینه، نکته ای که الان توی 2-3 دقیقه میخوام بگم اینه، ببینید ما داریم رو فضای فقه علی المبانی یه مبنا رو میگیریم لوازمش رو میریم جلو بار میکنیم. فرض بگیریم یه فرضه که روایت ابن مسلم که امام علیه السلام فرمودن علیه قضا او بنابراین که اطلاق داشته باشه با یوشکو متعلق باشه و اطلاق هم داشته باشه، فرض بگیریم میخوام حفاظ بر این اطلاق داشته باشه، نریم قید بزنیم به این که یه علیه قضاءه اگر نیت کرده الان نومن شعبان الان نومن رمضان، نه، حفاظ بر اطلاق داشته باشیم بریم جلو و در این حال با سایر ادله هم جمع کنیم. اگه بخوام حفاظ بر اطلاق داشته باشیم سایر ادله هم در نظر بگیریم، ضوابط کلاس فقه اقتضای چی را داره؟ فضیلت. یعنی علیه قضاؤه به نحو افضلیت فضیلتا. اونی که میگه وفق له یعنی اجزا، درست فعلا حفاظ هم میخوام لازمش بار. خب بنابر اطلاقش وقت چه میشه؟ اطلاقش میگه که اگر روزه گرفتی علی ای حال قضا کن. چه جوری قضا کن؟ بنابر اینکه افضل اینه که قضا کن. خب اونجایی که شما به نیت شعبان گرفتید با اونجایی که به نیت ماه مبارک گرفتی و حال اینکه یوم شک بود، این روایت اطلاق داره هر دو را، اما این روایت میگه در افضلیت برابرن؟ نه، نمیگه که در افضلیت برابرن. یعنی شما این روایت با حفاظ بر اطلاقش که به افضلیت هم میکنید، باز مجال اینو دارید که بگید امام که علیه السلام فرمودن علیه قضا او، خود علیه بنابر افضلیت در مراتب داره. اگر قصد کرده الا انه من شهر رمضان، علیه قضا او به افضلیت خیلی بالا، یعنی خیلی زور داره این افضلیت و افضل قوی است علی که عاده کن. اما اگه سام انهو الان من شعبان، اینم خوبه عاده کنه اما نه به درجه افضلیتی اون یکی. ببینید تا بشه دارم عرض میکنم اطلاق افضلیت منافاتی نداره که با سایر روایات شما افضلیت مستفاده از اطلاق را ناظر بگیرید به مراتبی از افضلیت با نگاه به سایر عدل. خب بنابراین مثل مرموم آقای جواهری و سائرین که یا آقای استبدالعلان ها که یادمونی چند تا بودن فرموده بودن حتی اگر بگیره علا انه من شهر رمضان با صحیحه، یا ایدون از فتفاشون طبق نظر اونها این روایت چی میگه؟ روی مبنای اطلاق میگه که درسته روزت درسته، ولی افضل اینه که علیه قضاؤه بنابراین افضلیت به افضلیتی اشد از اون جایی که قصدش شعبان کرد. کما این که بگه ان کان و ان کان، باز افضلیت او بالاتر از اینه که انه من شعبان گرفته باشه. چرا؟ چون ان کان و ان کان بین فقها اختلاف بود. محقق اول گفتن که نه این قبول نیست باید قضا کنه، ولی اونجایی که قصد شعبان میکرد روشن دیگه چه بود؟ اجماع بود، مورد اجماع بود به اجزایش. خب شما ببینید وقتی بین فقها اختلاف میشه افضلیت قضا به ارتکاز شما در کجا میاد؟ در اونجایی که مختلفون فیه افضل قضاش تا اونجایی که متفقون علیه، درست شد؟ بنابراین روایت ابن مسلم بنابر افضلیت حتی مورد اجماع را هم میگیره و منافاتی هم با اجماع نداره. اجماع بود که اگر قصد شعبان کردی الان نومن شعبان مجزیه. خب معنی نداره این روایت، میگه اجماعست که مجزیه، من میگم چیه؟ افضل قضاست، اما افضلیتی که دون اون چند تا فرض و دیگه است. حالا افضلیتی در قضا چیه؟ یعنی همونی که توضیحش عرض کردم، شما امتثال عقیبه امتثال درسته در پیشگاه الهی مواردی است که محقق خاصه خدای متعال. اینجا امام علیه السلام در این مبنای افضلیت میگم ولو قصد ماه شعبان هم کردی، اما خود هیمنه ماه مبارک و اون چیزهایی که در علم تو به شهر و تفصیل مأمورون به و تخلی از اون حال احتیاط در تو باید باشه نبوده، افضل اینه که اعاده بکنی، درست شد؟ منافاتی با اجماع و اجزا هم نداره. حالا اگر اینجوری علیه قضا رو معنا کردیم و برگشتیم به اون روایات اجزا، در اینجا ما با چی مواجه میشیم؟ تمام دارم. در اینجا با چی مواجه هستیم؟ با اینکه اطلاق روایت را بهش عمل میکنیم، هیچ کجا دست از این اطلاق بر نمیداریم، و این اطلاقی را که بهش عمل کردیم بنابراین مبنا صدمه نمیزنه به ترغیبات شارع در احتیاط یوم الشکر. چرا؟ به خاطر اینکه ترغیبات شارع به یوم الشکر برای اینه که شما اصل الاجزا را بیارید، درک ماه مبارک واقعا بکنید، این چیز مطلوبیه، چه بسه تا آخر ما زنده نموند اصلا، درسته؟ یا زنده موند بعد مدتی فرصت نکرد قضا کنه. پس اصل ترغیبات شارع به اینکه یوم الشکر را بگیرید و مجزیه سر جاش، این روایت هم صدمه نمیزنه به اونا در مقام نگاه جامع به هر دو. این روایت در چکا میکنه؟ میگه بابا یه سلسله روایات از ما اهل بیته، به تو میگه احتیاط بکن، برو دنبالش، یالا ماه مبارک شاید شده باشه بگیر، درست شد؟ پس روایت ابن مسلم چرا میگه علیه قضا؟ میگه من که کار با اونا ندارم، اونا جای خودش، من یه چیز دیگری میگم، میگم وقتی یه مأمور رو بهرا میاری در مواردی هست میتونی چند تا فرد مأمور رو بهرا پیشگاه الهی بیاری، من به تو میگم اینجور وقتا تمکن از یک فرد اکمل اون صومعه و اون شکر چیه؟ داری تمکن از فرد اکمل داری. در این که بسیاری از موارد وقتی میخواد که افضل را به مکلف تحمیل از باب لطف بکنه با علیه اینا، شبیه دیرو از کم را قنوت، قنوت فراموش کرده، از این فهمان یعید یا علیه الاعاده،
یعید
باز میخواد،
یعید مثلا یعید
حقیقت
تو وقت
نه
در وقت خارج وقت
مثلا بعد اقزه
داشت،
بله اقزه، اقزه مافات، ببینید چه فوت شده یا نشده، همین در قضا خیلی خوبه، اقزه
مافات نه ازم اقزه
علیه، الان این میگه علیه قضاءه، قضا میگه متفرع بر فوت نیست، خب اینجا اگه میگید ادله دیگه میگم مجزیه، پس لم یفوت، پس اصلا خود علیه قضاءه کلمه قضا، چون قضا یتفرع علی الفوت معارضه دوباره برقرار، اونا میگن لم یفوت چون عجزه، این میگه یفوت، همینجا ببینید علیه قضاءه، قضا مال فوت هست، فوت طبیعه داریم، فوت فرد اکمل داریم، مانعی نداره، اقضه قضا کن، قضای چی بکن؟ قضای فوت، چی فوت شده؟ فرد اکمل، وقتی فرد اکمل قضا شد علیه، یعنی چی؟ یعنی علیه برای تا مثل وجوب شرطی، شما نماز نافله میخونید علیکم ان تسجدوا سجدتین، نمیتونید بگید من نافله میخونم، نافله است که یکی سجده میکنه، یعنی علیکم یعنی چی؟ میگیم علیکم شرطی، یعنی اگه میخواید نافله بخونی علیکه اینکه دوتا بخونی، وجوب شرطی داره ولو وجوب تکلیفی نداره، چون اصل امرش استحبابه، امر ندوی منبسط بر اجزاء نماز شده تکلیفا، اما وجوب شرطی داره دو تا سجده. اینجا علیه فرد اکمل فوت شده در اون حالی که شما کاملا متوجه ماه مبارکه، با اون اقبال به ماه مبارک عالما و مکشوفا لدیک شهر مواجه نشدی، اون فرد اکمل فوت شده، علیک یعنی به نحو لزوم شرطی برای درک فرد اکمل، برای فرد اکمل علیک، و نظیر اینا حالا بگردادم پیدا کنه مواردی که در روایت علا آمده، اما چیه؟ اما به معنای همین اکملیته، تو وقت اینا خیلی است، چیه بسار وقت استراری اختیاری روایتش امسان خیلی گذشت، ببخشید. خب این روایت اول من خلاصش رو عرض کردم، حالا تا یک شنبه دیگه ببینیم خدا چی میخواد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اگر
جمع شک شد این مکلف میدونی که فتوایی که به نیت مهمورک نزن یعنی نموزه نگیده.
فتوا اینه که مقلده و اینجور میگه
خب اصطلاح خلاف رویه بازی به هم بزنه دوزه بگیره همان بفهم این شخص احتمال نمیده که باید غذا کنه
یعنی بایده منظور شما وجود بدید
بله دیگه
اون معنی نداره اون عناوین شما فرض گرفتی که ما طبق بعضی شواهد نه از باب قیاس از باب بعضی شواهد از جای دیگه میتونیم بگیم چرا مواردی از وجود
داره بر اون موارد کرد یه شخصی هست که وقتی جمع شک شد بلفدمون هم بگم ایشون روزه رمضان گرفت امام میگه علیه قضا
خب این باز حمل است یعنی شما فروض رو در نظر گرفتید حمل کردید بر اون غیر اطلاق اطلاق صحبت سر این بود که این قیود شما که نیامده که بگیم مقید و اطلاقش
و امکان کذلک محقق موضوعه یعنی اینجا
یعنی و امکان صیامه یوم الشک اگر
این بشه اگر شرط بشه یعنی اینجور هم نباشه قضا داره اینجور هم باشه داره ولی محقق موضوع اینجا فقط یعنی
بله اون منظوره بله و امکان کذلک یعنی وقتی ماه مبارک بود باید
نباشه که دیگه قضا معنا نداره
بله اگر چرا یه فرضش معنا داره و این است که چون یوم شک بوده حتی از شعبان هم از او قبول نیست که یه چیزی تو من جواهر
قضا داره اینو مخون؟
نه قضا اگه بخواد استحباب رو درک کنه تو عبارت مقنه داشتیم که یعنی علیه قضا او اگر از اونویست که میخواست سیام شعبان را به ماه و سیام شعبان استحبابش را درک کنه علیه قضا بود چون خلاصه نه اون بودن تو تعبیر عربه بود یا تو جواهر بود لم یقع ان احدهما یعنی از هیچ کدوم
یعنی مثلا ما قضای عرفه کنیم قضای یه روز اینجور داریم یه روز
داریم اگه نظر کنیم که روشن همه سر نظر کرده بوده روز قدیر رو روزه بگیره باید قضا کنه معنی نداره امور ندویهی که مثل نوافل چجوریه؟ نوافل قضا داره نداره؟
نوافل نماز بله اما روزه رو میخوام بپرسم بدونم سوالم سوالی یعنی
ها بله برای اصل
اشکال
من الان نمیدونم تو اور به مرمی سید آوردن یا نه حاضر نشد
جمعه چهارشنبه های وسط ماه داره که میتونه نیت گذشته
سوم دهر همون سه روز در ماه پنجشنبه
فرسن است که نگرفت از آن چهارشنبه رو نگرفته بعد یا دوشنبه میگیره به نیت قضا این
این
چهارشنبه بعدی ها میگیره به نیت قضا
این ماه میگیره به نیت ماه گذشته
ولی چهارشنبه رو میگیره ولی فرمایششون مطلق من تو ذهنم توجیهش هست در اینکه تقریبش حالا باید توجیهش عرض کنم که میتونه
با این مبنای قضا فضیلتی که حتما میگیره اینجا
کلن در اینکه وقت تعدد مطلوب میاره یا وحدت مطلوب اصل کدومشه دیگه بگید توقیت در یک عبادت وحدت مطلوب میاره دیگه نه اما اگه بگید اساسا در یک امر ندبی یا وجود توقیت تعدد مطلوب است تو بطنش اصالتا مگر دلیل خاص بیاد دیگه وحدت مطلوب اگر اونجور باشه با دلیل اقدام مافاتو یه مطلقات دیگه ای میتونیم توجیه کنیم به اینکه میتونه قضا کنه ولو من دوباره ولی نمیدونه الان اگه پیدا کردی به منم بگید در اوروا اینا بینیم مطرح کردن یا نه که قضا روزه ندبی بکنیم به چی؟ به همین صرف اینکه از ما فوت شده مثل نوافل یا یکی ها؟
یکی ما یکیشون صاف انا
شما در که میگم شما اول نیت کنید
این 13 برابر 1 این چه این این جاهل مرکب، این جاهل بسیط
سیزده تطبعا میگیره نمیدونه دارم
جاهل مرکب، این جاهل بسیط
اون یکی که یوم و شکر میدونه که شکر و حالا این که در این حد خوبه
خودش بچه جمعیه دیگه اصلا تنافی نه جاهل مرکب حکمشونه، جاهل بسیط حکمشونه
چون جاهل بسیطه خود نفس و تردید موجب چی بشه؟ بطران بشه؟
اون نه شاملش میشه دوره بالاخره یه مرحله بعد بحث پیش بره ادا قبول داره اما خودش این دوتا یعنی میگم دوتا نکته رو داره دوتا رو باید توش
بله ملاحظه کردید که در روایت زهری اتفاقا امام علیه السلام بحثشون سر جاهل بسیط بود
بسیط.
ولی مثالی را که شروع کردن برای تعلیل از جاهل مرکب زدن درسته؟ این ولی زاد یعنی از استدلال برای جاهل مرکب خروج بحثشون نتیجه گرفتن صحت صوم جاهل بسیط را پس من میشه فرق نداره تو اون روایت البته اینجا چرا قبوله یعنی این روایت صرفا داره جاهل مرکبا میگه روایت ابن مسلم رو حساب یشک داره جاهل بسیط اصل کدومشه من اینجوری بزنم بیان اساسا در این موارد اصل بله بر تعدد مطلوبه الا عباد الله دلیل شاهدش هم بسیاری از جاییست که تصریح میشه یعنی اونجایی که مقصود شعر وحدت مطلوب بوده تأکید میکنه برای مخاطب خودش که این قید اینجوری باشد آن یعنی این قید را به نحو زمیمه به شرط که اگر نباشه نمیخوام تأکید. این هزینه برست چون این هزینه اقلاییست و در عرف این هزینه را اعمال میکنن حکمایی که کلام الفا میکنن من از این هزینه کش میخوام بکنم که اصل پس بر تعدد مطلوب حالا درسته یا نه دیگه به ذهن
شما تعدد مطلوبی عمل میکنید
خود ما اینجوری تو ذهنم من مبنای کنم فکرش هم میکنم مواردی که پیش میاد من خیلی با مواردی که خلافش برخورد کنم که کاملا ببینم یه سنگلاخ یه جلو این برخورد نکردم حالا شما اگه برخورد کردید شما اگه برخورد کردید برای من بفهمید حفظکم الله جمیعا خسته شدید